شکر نگرد بردن شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدم الفدا و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین. روز چهارشنبه هست، در محضر کلام الهی قرآن مجید میخواییم باشیم. بنا شد که آیاتی که سلام علیکم بار اخلاقی زیادی دارند از نظر عقل قاصر ما، اونها را تعرض کنیم و استفاده بکنیم. در آیه مبارکه‌ای که به عنوان آیت الکرسی مطرحه، این آیه مبارکه که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، یکی دو آیه بعد از این یکی دو سه تا حادثه نقل میکنه کلام الهی. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، معلومه خداوند متعال سرپرستی ویژه میکنه کسانی را که ایمان آورده باشند و عمل صالح بکنند، هدایت خاص و ویژه داره برای اونها. یخرجهم من الظلمات الى النور، دست اونها را میگیره، عقل و اندیشه اونها را نورانیت بهش میده. یخرجهم من الظلمات الى النور، از تمام ظلمت ها. بالاخره ما در دنیای زندگی میکنیم که به نحوی حق و باطل به هم ممزوز، نور و ظلمت بر کنار همه. انسانگاهی در خطا و نسیان و ظلمت قرار میگیره، در معرض انحراف قرار میگیره. اینجا کسی که ایمان داشته باشه، عمل صالح انجام بده، خداوند متعال عکس العملش این است که ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، میشه کمکشون میکنه. مثل و من یتق الله یجعل له فرقانا، برعکس کسانی که نه ایمان نمیارن یا ایمان آوردن به لوازم ایمان پایبند نیستن، کافر فاسق منافق فاجر به فسق فجور دست راز میکنه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، کسانی که کفر میورزن، حالا فرق نمیکنه کفر عقیدتی و اعتقادی باشه یا گاهی نه، ظاهرا یک ایمان و اسلامی داره ولی پایبند به لوازمش اصلا نیست و به انواع فسق و فجورها خودش رو آلوده میکنه. خب این اولیاءهم الطاغوت دیگه ولی اینها خدا نیست، خداوند اینها رو به حال خودشون وا میگذاره، رها میکنه. اولیاء هم طاغوت میشه. طاغوت کی شد؟ یخرجون هم من النور الى الظلمات میشه. خب اینجا دو سه آیه بعد داستانی رو از حضرت ابراهیم نقل میکنه. الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اعطاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت. ابراهیم وقتی با نمرود محادثه میکنن، ایشون میگه که ربي الذي يحيي ويميت، خدای من خدایی است که یحیی و یمیت هست. خب ایشون بر اساس اون اناد و سرکشی که داشت گفت انا احیی و امید، منم میتونم محیی و ممیت باشم. حتما شنیدید در روایات هست که دو تا آدم احیانا محکوم به حبس ابد یا اعدام را ایشون خواست و یکیش گفت بکشید، دیگری را گفت آزاد کنید، تعرض نکنید. گفت منم بدیدی که یکیش را زنده کردم یکیش را میراندم. قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذی کفر. ابراهیم خب دید این شخص داره عوام فریبی میکنه، عناد میکنه، مراء میکنه، جدل میکنه، جدال باطل میکنه. بلافاصله خداوند کمکش کرد. فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. خب تو اگر ارزش داری، تو هم ادعای ربوبیت میکنی، خدا که شمس رو از مشرق میاره بیرون، تو این رو عوضش کن. فأت بها من المغرب فبهت الذی کفر. این یه مصداقی هست. علامه طباطبایی میفرماید که این دو سه آیه مصداق الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خب یکی از چیزهایی که انسان مشکل پیدا میکنه در مقام بحث و مباحثه و مجادله، طرف شیطنت میکنه و خدمت شما عرض کنم ممکن انسان بمونه. خداوند متعال به عقل و قلب و فکر و روح او نورانیت میده و از ظلمت و تاریکی و خطا و درماندگی چی میکنه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور فبهت الذی کفر میشه طرف مقابل. این یه مصداقی است برای الله ولی الذین آمنوا. ولذا اگر ما از زندگیمون بتونیم خودمون رو مصداق الذین آمنوا قرار بدیم، یخرجهم من الظلمات الی النور را پشت سرش چیه؟ خواهیم داشت. هرگز مشکل لاینحل علمی و عملی و اخلاقی نخواهیم داشت. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. خدا هر عسرت و اضطرار رو بن‌بست رو باز میکنه. فتاح مفتاح هر مشکلی میتونه باشه. نمونهش از کردم همینجا به عنوان مثال بیان میشه. نمونه بعدیش داستان اون ولی خداست که او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها. حالا این پیغمبر بوده، حضرت عزیر نام داشته یا اسم دیگری داشته، مرحوم علامه طباطبایی برداشتش این است که این پیغمبر بوده، به او وحی می شده. چون یکی دو تا نکته در آیه هست که عملا خداوند متعال میگه فنظر، نگاه کن، به او وحی می کنه، الهام می کنه. تنها مسئله ظلمات این نیست که آدم نمرودی باشه در مقابل انسان محاذه بکنه، انا احیی و امیت بگه. نگاهی عقل و نفس انسان، گاهی فکر و اندیشه انسان، انسان رو مسئله ساز میکنه، به طوری که این بنده خدا، حالا پیغمبر بوده یا ولی از اولیاء الهی بوده، مسافرتی به قول مرحوم علامه طباطبایی نسبتاً دور داشته که خری را سوار شده، برای خودش آذوقه برداشته. نشونگر این است که میخواسته راه نسبتاً طولانی به پیماید و مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، به یه قریه ویران شده ای که سکنش مهاجرت کردن، از بین رفتن، که خاویه علی عروشها، تمام سقف خانه ها به کف خانه ها افتاده بوده، ویران شده بوده. و خدمت شما عرض کنم که ظاهرن قبرستانش هم کنارشون بوده، که به قول مرحوم علامه طباطبایی از روایات هم استفاده میشه، حتی قبرها شکافته شده بوده، ویران شده بوده، به نحوی که استخوانهای بدن اینها بیرون دیده می شده. این نگاه که می کنه میگه انا یحیی، قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، چگونه خدا اینها رو بعد از این چنین پوسیدگی و مرگ و حیات از دست رفته این چنین شده چگونه اینها را زنده می کنه؟ که البته این سؤال منشأش بر اساس شک و تردید نیست، قبول داره که این خدا زنده می کنه، مبدأ حیات و مرگ اینها دست خداست، اما چگونه کیفیتش؟ ولی دا ممکنه کسی به اصول دین و اصول عقاید از نظر عقلانی فلسفی واقعا باور داره، ایمان داره که نمیشه این تشکیلات به این شگفت‌انگیز خود به خود یک طبیعت کورکر این رو احیا به اصطلاح درست کنه، حتما پشت سر این یک عقلی، خردی، اندیشهی، خدایی، خالقی، گردانندهی، مدبری وجود داره. از نظر برهان امکان و وجوب اینو میگه، برهان نظم اینو میگه، برهان صدیق اینو میگه، حرکت جوهر اینو میگه. ممکنه از نظر عقلی انسان کاملا قانع کننده جواب داره، معتقد به اصول دین، اما در این حال ایمان و اعتقاد مقبول به تشکیکه. گاهی زاویه قلب شهیانن یه چیزی میخواد که اصلا ببینه، عملا ببینه. ولذا اینجاست که این آیات برای ما مسئله بسیار مهمی رو مطرح میکنه، توجه بکنیم به این مسئله که این که پیغمبر خداست یا ولی از اولیای الهیست برای خودش سوال ایجاد میکنه، سوال میکنه، سوال پیش میاد وقتی این استخوان‌ها را میبینه. انا یحیی هذه الله بعد موتها، دنبال این هست که اون ایمانش رو عینی بکنه، در قلبش اشراب بشه، تنها اون قانع شدن عقلانی سیرابش نمی کنه. سوالش برای این هست، خداوند متعال باز همون یخرج هم من الظلمات الى النور، حالا که این به فکر تکامل ایمانی خودش هست، فاماته الله مئت عام، در جا خدا روحش رو از بدن خارج می کنه، 100 سال روح از بدن جدا میشه، بعد از 100 سال ثم بعثه، زندهش میکنه. قال کم لبستر، چقدر اینجا شما تشریف داشتی؟ قال لبست یومن او بعض یوم، یک روز یا نصف روز. مرحوم علامه طباطبایی اینجا مفصلا استدلال داره که معلوم میشه که ایشون که شک کرده بعد از ظهر بوده سوالیشون و تردیدیشون و این انا یحیی هذه الله، ولذا شک میکنه که یه روز بوده یا کمتر از یه روز بوده. اگر قبل از ظهر بود چنین تردیدی نمیکرد. حالا چرا شد دیگه خیلی ایشون در المیزان داره، نمیخوام بحثمون از بحث اخلاقی خارج بشه. بعد میبینی که خب نصف روز یا یک روز، لبست یومن و بعض یومن، قال بل لبستم مئت عام، گفت نه اشتباه میکنی، تو 100 سال اینجا، 100 سال پیش افتادی و مردی و الان زندت کردن. ولی اینجا 3 تا فنزور میگه خداوند متعال در آیه، 3 تا فنزور الی طعامک و شرابک لم یتسنه، نگاه کن غذا و نوشیدنی، در بعضی از روایات شراب کر و ظاهرا شیر نقل کردن که زود فاسد میشه، حالا آبم باشه همچنین بالاخره یه آبی دو روز 3 روز 4 روز در یه جای راکد باشه در یه ظرفی جلبک میزنه فاسد میشه. ونظر الى طعامك و شرابك لم يتسنه، یعنی لم يتغير، هیچ تغییر پیدا نکرده. صد سال مرحوم محمد جواد مغنیه در الکاشف میگه میترسم بعضی از این روشن فکر نماها و اینها بگن که حتما اونجا یه یخچالی بوده، فریزری بوده، که مثلا بعید نیست، چون اینا میخوان فقط همه چیز را با قدرت‌های مادی توضیح کنن. از این میترسم، نگرانم. فنزور الا تقامی که و شرابی که لمیت رسنده، این یک فنزوره. دومی ونزور الا حمارک، این استخوانه های کله گنده‌ای که رو بروت میبینی مربوط به همون مرحوم اولاغ تو بود که سوار شده بودی، حالا ببینی چه این استخوان شده. ولی نجعلک آیه، ونزور الا حمارک ولی نجعلک آیتن لناس، تو را من باید آیه و معجزه‌ای برای همه مردم. تو خودت دنبال تکامل ایمانی خودت بودی، بله، این یه هدف است که خواستم به تو غیر از اون ایمان عقلانی، ایمان قلبی و روحی که ببینی، اون شنیدن کی بود مانند دیدن رو درک کنی، این یه هدف بود تو را میراندم. ولی هدف دیگر ولی نزلکه، این ولی نزلکه واو عطف میکنه که یعنی اغراض متعدد در این اماته و احیای تو من دارم. یکیش همون بالو خودت بود که برای جای شعار بود دیگه، کیف انا یوتی هاده الله بعد موتها، خواستی عملا مشاهده بکنی. دیگر این که ولی نزلکه آیتن لناس، برای مردم، و مردمم نه مردم تنها زمان خودت که الان بلند میشی میری میپرسی، بالاخره یک مثلا خان دختر خانمی یا آقا پسری که 5 سالش بوده زمانی که شما رفتی، الان شده 105 سالش، نظر میکنی و پیر شده، فرتود شده، تو داستان شده براشون، این کجا رفت، کدوم آدم رو با این رو از مردم جدا کرد و بالاخره دیگه بر نگشت. بری برای مردم یک آیه و نشانه خواهی بود، بلکه در طول تاریخ بشریت لناس. یک لحظه. سومی ونزور الالعظام کیف ننشزها، ونشون ونزور الالعظام کیف ننشزها، اینی که میخوام ببینی عملا اینا سخان هست. کیفن ننشزها، کیفن ننمیها، چطور این را نیرویانیم، این به اصطلاح استخوانهای پوسیده و مرده را ننشزها، انشاز به معنای انماس یعنی نور رویاندن. ثم نکسوها لحمن، سپس گوشت برای اونها میپوشانیم، بعد برمیخیزه یک همون اولاغی که قبلا تو سوار شده بودی، همون میشه. همین کار را خداوند وقتی میکنه اینجا میگه قال اعلمو. مرحوم علامه طباطبایی این که میگم این تفسیر تفسیر بی نظیر یا کم نظیره، میگه نگفت قال علمتو، گفت قال اعلمو ان الله علا کل شیء. اگر علمتو بود نشون میداد که اصلا ایشون کنه ایمان نداشت، شک و تردید داشت که ان الله علا کل شیء قدیر. نگفت علم تو، نمیدونستم خدا علا کل شیء قدیر است، الان دانستم. نه، اینطوری نگفت. میگه علم و من میدانم، میدانم یعنی قبلنم میدانستم، الانم میدانم خدا علا کل شیء قدیره، ولی این دانستنم دیگه چی شد؟ مشاهده کردن. بله، احسنتم، یعنی قبلا احیانا با عقل و از معلول و به علت پی بردن و این چنین چیزها را من میدم، اینجا نه، عملا قدرت علت را مشاهده میکنم، یعنی دلیل انی تبدیل میشه به دلیل چه؟ لمی، که خیلی اشرفیت و افضلیت داره. علی غیری کل ظهورون حتی یکونه و المظهر لک، آیا خدایا اصلا کسی چیزی دیگری هست که اون ظهورش بیش از تو باشه، اون برای من تو را اظهار بکنه. در دعای عرفه است امام حسین علیه السلام می‌فرماید. این است که مرحوم علامه طباطبایی برداشت زیبایی داره که این سه تا عنصری که داره خداوند بهش خطاب میکنه، معلوم میشه این ولی از اولیاء الهی بلکه نبی از انبیا بوده، منتها درس است زندگی انبیا برای ما که ولو پیغمبره اما به فکر تکامل ایمانی خودش هست. لکلن درجاتون دیگه، تلکر رسولو فضلنا بعضهم علا بعضین، بالاخره هر انسان در زندگی خودش به سمت اون تکامل ایمانی خودش حرکت باید بکنه و این یک مصداق اون یخرجهم من الظلمات الى النور. عرض کردم که انسان یک موجود سبودی هست، عقیده هست و اخلاق هست و ایمان. درخت وجود انسان شاخش شاخه داره، ساقه داره، ثمره داره و ریشه. این ستا ریشه همون چیه؟ اعتقاداته، ایمان و اعتقادات ریشه هست. شاخه و ساقه و اینها اخلاق انسانه و عمل و رفتار عملی انسان میوه اون درخته. ولذا ما وظیفه داریم که این درخت را تنومند بکنیم، سرسبز نگه داریم، سیر تکاملی داشته باشه. ویلون لمن ساواه و یوما، وای بر کسی که دو روزش با هم برابر باشه. یعنی سرمایه عمر باید لحظه به لحظه، روز به روز، هفته به هفته، هرچی سن بالا میره اون ریشه ایمانی این درخت و ساقه و شاخه و اخلاق و رفتار این درخت با تراوت باشه، قوی تر باشه، سیر تکاملی پیدا بکنه. ولذا خیلی باید اهل محاسبه باشیم، بپرسیم از خودمون، امروزمون نسبت به دیروزمون، این هفتهمون نسبت به هفته قبلمون، امسالمون نسبت به سال قبلمون، از نظر اخلاقی، از نظر رفتاری چه خبره؟ چه کار کردیم؟ چه میکنیم؟ آیا واقعا یک رشد فزاینده داره زندگی ما؟ سیر صعودی داریم؟ به سوی فرشته ها و رقابت با فرشته ها داره حرکت میکنیم؟ یا سیر نزولی داریم؟ به سمت اسفل و سافلین حرکت میکنیم؟ من لم یحاسب نفسه کل یوم مر فلیس منا، محاسبه داشته باشه. عرض کردم که این نمازهای مستحبی، روزهای مستحبی، از این روزهای کوتاه و شبهای طولانی استفاده بکنیم و چه بخواهیم از خدا؟ همین رو، ایمان کامل رو. ولذا شما در روایات غوغاست وقتی که میبینیم حضرات دعا میخوان بکنن، اللهم اینی اسألو که ایمانن تو باشر و بهی نفسی. خیلی عجیب است، این رو چطور معنا میکنه؟ خدایا من از تو ایمانی مسئلت میکنم، میخواهم. ایمانی که چیه؟ از چطور ترکیب میکنید این را؟ اللهم اینی اسألو که ایمانن، ایمانن مفعول اسألو که است، مفعول دومه. ایمانن، خب در مغنی خوندید جمله بعد از نکره چی میشه؟ صفت میشه. احسن تو، ایمانی که اینچنین صفت داشته باشه، تو باشه رو بیهی نفسی، نفسم با تو گره بخوره، مباشرت بکنه، حضور تو را احساس بکنه. تو باشه رو بیهی نفسی، تو را ببینه این نفس من و روح من، در محضر تو بودن را احساس کنه. تو باشه رو به این نفس، ایمان از تو میخوام، ایمان. دومین چیزی که میخواد و یقینا صادقا، یقین از تو میخوام. یقین کمترین چیزی است که در روایات زیادی داریم در بین بندگان خدا توضیح شده. یقین و یقینا صادقا، یقین از تو میخوام. منتها کدوم یقین؟ یقین صادق. چون یقین شیطان هم یقین داره، چون ما تازه عمل میخواییم بکنیم، خیلی زور میزنیم که ببینیم بهشتی هست یا جهنمی هست. اون بهشت رو دیده، فرشته ها را ما بالاخره میخواییم مؤمن باشیم، اون فرشته ها را دیده، با فرشته ها 6000 سال زندگی کرده. به قول علیه السلام تازه این 6000 سال لا یعلم که آیا من سن دنیا و من سن آخره، سالهای دنیاست از سالهای آخرت. یقین داره شیطان و ابلیس، اما یقین شیطنتی است. یقینا صادقا، یقین صادقی که اثرش چیه؟ و یقینا صادقا حتی اعلم، این حتی اعلم را خوب دقت بکنید، حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی. یقین صادق که اثرش این است که آدم میفهمه اون چه که خدا سرنوشت تعیین کرده فقط اون به من میرسه، ردخور نداره، رزق و روزی و مال و مقام و هر چه هست. و اگر سنین یقین صادق کسی داشته باشه دیگه چاپلوسی نمی کنه، دیگه از کسی نمی ترسه، نان به نرخ روز نمی خوره. هر روز یک موضع‌گیری سیاسی نمی‌کنه، یک انسان 10 چهره 1000 چهره نمیشه. با کسی با این در این مجلس میشه اینطوری حرف میزنه، اونطور یه طور دیگه. گفتم یک جلسه تلخی بود یک جایی من شرکت کردم، دیدم یه آقای دیگری رو داره تعریف میکنه، القابی همینطوری بار میکنه به من. گفتم ترجمه میکنم، یعنی این نمیفهمه، این آقا رو نمیشناسه، بیچاره است. میشناسه، داره دروغ میگه. همون شب یه جلسه سوالی علمی داشت از من زنگ زد، گفتم پلان خوب بود حرف زدید اینا، شما اون آقا رو اینطوری میشناسید؟ گفت نه، 99% اون چیزی گفتم اصلا اساسش دروغ بود. گفتم بس چرا دروغ میگی؟ چرا دروغ گفتی؟ گفت آقا ما میخوایم زندگی کنیم تو این کشور. ایشون بالاخره یه پستی داره حساسه و قلم ایشون هم بسیار پرنفوذه، میخوایم ما زندگی بکنیم. این این نفاق، این واقعا این دین فروشی است. یقین صادق نداشتن انسان را به این بلاها گرفتار میکنه. و یقینا صادقا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی. سومیش این است که وردنی من الغیش به ما قسمت لی. خدایا منو راضی بکن به قضا و قدره، راضی کن به اون معیشتی که تو به من مقدر کردی. وردنی من الغیش به ما قسمت لی به رحمتی که یا ارحم الراحمین. سروران عزیز، من میخوام این عرض کنم این جلسه نیم ساعته چهارشنبه ما به نظر من از تمام اون جلسات، کل جلساتمون در روزهای قبلی مهمتره، چون اولا در محضر قرآن هستیم، ثانیا برداشت اون ولی خدا مرحوم علامه طباطبایی رو میخواهیم درست با هم مباحثه بکنیم، ثالثاً بالاخره نور دیگه کلام الهی است. میگه ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، راه همینه. ببینید خداوند ابراهیم را آنچنان کمک کرد، حضرت عزیر را یا هر کسی دیگری که بوده خیلی دقیق معلوم نیست و اینها، دوباره حضرت ابراهیم یه چیز شبیه همین عزیر رو میخواد. خدایا به من نشون بده مرده ها را چطور میخوای زندگی زنده بکنی. اینا برای ما باید توقع ایجاد بکنه که مثل راه انبیا را بریم، سعی بکنیم اون ایمانمون رو، اخلاقمون رو، عملمون رو. روز به روز من خواهشی که از شما عزیزان دارم، این مسئله محاسبه را جدی بگیرید. یعنی واقعا از خودمون بپرسیم من چند درصد ایمانم خالصه یا چند درصد خدای نکره در من نفاق وجود داره، چند درصد توکل بر خدا من دارم. اگر یه جایی لازم است یه حرف حقی را بگم، چقدر جرأت و شهامتشو دارم بگم. یا به قول اونا خیلی راحت کنم آجا ما میخوایم تو این کشور زندگی بکنیم، سرنوشت ساز این آدم. بهش گفتم کاش به اندازه این آدم به خدا حساب باز میکرد. و واقعا خیلی ایمان صفر بیچاره است. گفتم گرچه من وظیفه دارم اینو بگم، ولی امیدم ندارم که خدمت شما عرض کنم شما قابل هدایت باشی، چون دین فروشی داری میکنی با این. و همینطوری هم هست، روز به روز داره منحرفتر میشه و در این حال معروفتر و مشهورتر و از نظر دنیایش موفق‌تر. بپرهیزیم از این کارها و واقعا خودمون رو محاسبه بکنیم و خداوند متعال لطف میکنه اگر به این فکر باشیم و واقعا خدا ما را سرپرستی میکنه. در هر صورت امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق بده. حتما خواهشی که دارم دوستان المیزان را ببینید، این بحث هایی که مرحوم آقای طباطبایی مطرح کرده انصافا بحث های بسیار دیدنی است و ارزشمنده. خب عزیزی مثل این که سوال داشتن رو نمیدونم، چون بحث اخلاقی بود اگر باشه بعد از جلسه به نظر من بهتره. خب یه صلوات ختم بفرمایید. بحث اصولمون وقوع اشتراک لفظی گفتیم مفروغ عنه در نزد علما و مدققین، بحث در استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد فی استعمال واحد بود که عرض کردیم سه قول در اینجا، قول به امتناع که قول مرحوم آقای آخوند بود، محقق اصفهانی، آغازی های عراقی و مرحوم ناینی، مرحوم میرزای قومی، مرحوم صاحب فصول، آدرسشون هم در جلسه قبل عرض کردم. محسن
مرحوم نمیگه مطلقا نمیگه نمیشه، میگه تو تصنیه و جمع میشه.
تصنیه تو بحثی دیگر است، بحث بیشتر مفرده.
تو مفرد هم میگه مجازم میشه.
خب همون دیگه، اون بحث اون استعمال مستقلی که به نفع حقیقی باشه بیشتر محل نزاع و به اصطلاح، و الا مجازی بودنش رو اونایی هم که ممتنع میدونن میگن بله قدر جامعه پیدا بکنیم یا اون وحدتی که هست اونو حذف بکنیم. بس بیشتر همون استعمال در فی المعنیین کل استعمال فی معنن واحد به طور مستقل ملاحظه بشه، این آقایون محال میدونن که عرض کرد
جزء مجوزین بذاریم ولی بگیم یه تئی حالت خاصی، این بهتر نیست.
چرا؟ نه، اون محل نزایی که است در اون محل نزایشون مستحیل میدونه. خود قوانین رو ملاحظه بفرمایی داره ایشون. خب حالا مرحوم های عرض کردم، هم مرحوم های آخوند هم مرحوم محقق عراقی، آزه عراقی، محقق اصفهانی، مرحوم ناین، اینا ادله و دلایلی دارن بر این استحالهی که ادعا کردن. در مقابل مرحوم آقای بروزردی، مرحوم محقق حائری، حضرت امام خمینی و برخی دیگر از بزرگان جواب دادن به این ادله. مرحوم آقای آخون رو اون روز از دیروز پریروز عرض کردیم که ایشون فرمود ما استعمال لفظ در معنا که می کنیم لفظ را علامت معنا قرار نمیدیم که اگر این چنین باشه اشکالی نداره یک چیزی را علامت به دو سه تا چیز قرار بدی. علامت از نظر کار بردش علامتون واحده لزل علامات المتعدده مشکلی نیست، اما استعمال اللفظ فی المعانی علامت نیست، بلکه افناء اللفظ فی المعناست، فانی کردن لفظ در معناست، لفظ رو در معنا چیه؟ فانی بکنیم. وقتی فانی کردیم لفظ را در یک معنایی، اگر فانی کردید در معنای دوم چطور میخواهید همزمان فانی بکنید؟ این شدنی نیست. جواب به این داده شده که بیشتر امام خمینی خدمت شما عرض کنم و مرحوم آقای حائری هم داره، ولی خب امام خمینی دقیق تر به این مسئله توجه کرده در مناهج الوصول. شما می فرماید منظور شما از این فانی کردن لفظ در معنا آیا فناء حقیقی منظورتونه؟ فنای حقیقی این که یعنی لفظ بالکل محو بشه معنا، چنین باشه؟ اگر این باشه که قطعا این منظور شما نیست، لفظ دال معنا معناست، مدلوله. فنای لفظ به عنوان فنای ذاتی در معنا فنای حقیقی نمیتونید اراده بکنید. منظورتون از فنا پس این معناست که یعنی استعمال لفظ در معنا که می کنیم توجه اصلی و اساسی و ذاتی ما به معناست. به لفظ ما توجه اصلی ذاتی اساسی نداریم. احسنتم، طبعیه. به عبارت دیگر این لفظ آلت و وسیله است بر معنا. اصل توجه و لحاظ مال چیه؟ مال معناست. اگر این چنین باشه چه اشکال داره یک چیزی به نام لفظ را ما طبعا ملاحظه بکنیم اصل توجهمون به دو تا معنا باشه؟ چه اشکالی پیش میاد؟ شدنیست، این مشکلی پیش نمیاد. ما یه لفظ را بگیم دو تا معنا اراده بکنیم، مثل این که دو سه نفر از دوستان اینجا اسمشون مثلا زیده، من بگم آقا من زید که میگم هر دو سه نفر از شما برای من محترمید، الاسوا هر دو سه نفر رو به اصطلاح در عرض هم اراده میکنم، چه مشکلی پیش میاد؟ مشکلی پیش نمیاد. جواب خوبی هست که اگر شما مرحوم آیا خوند از این فنا و افنا فنا ذاتی و حقیقی حساب میکنید، نمیتونید این قصر کنید. فنای ذاتی نیست، لفظ تلفظ میکنید، معنا معناست، یه جوهر خارجیه. پس فنای حقیقی نیست. پس منظور از این فنا این است که یعنی اصل توجه و لحاظ اصلی و ملاحظه اصلی مال معناست، به تبع و آلتن و وسیلتن لفظ ملاحظه میشه. خب چه اشکال داره این وسیله باشه برای هر دو سه تا معنا؟ چه مشکلی پیش میاد؟ به نظر میاد انصاف مطلب جواب بسیار متین و خوبی هست. آیا خوند حرف حسابی در مقابل این حرف نداره. این یک بحث هست که خدمت شما عرض کنم بیان مرحوم آی آخوند را خوب جواب داده شده. بیان بعدی مال مرحوم محقق عراقی هست در بدای الافکار جلد یک صفحه 146. خدمت شما عرض کنم که تقریبا بیان محقق عراقی هم شبیه استاد خودش مرحوم آقای آخونده. به نظر میاد خیلی الفاظ با هم تفاوت داره و الا از نظر معنا و حقیقت یکیه. مرحوم محقق عراقی میفرماید که استعمال لفظ این است که لفظ را ما مرآت معنا قرار بدیم، حاکی از معنا قرار بدیم. خب استعمال لفظ در معنا این است که یعنی فعلیت و کون لفظ الموضوع مرآتن و حاکیان، این عبارت ایشون هست، استعمال لفظ فل معنا و فعلیت و کون لفظ الموضوع مرآتن و حاکیان، فل لفظ و اندل استعمال ملحوظون باللحاظ العالی. نتیجه میگیریم پس لفظ وقتی استعمال در معنا میشه ملحوظون به لحاظ العالی، آلتن ملاحظه میشه. وقتی که آلتن ملاحظه میشه فیلزم من استعمال لفظ الواحد فی معنی این و اکثر ان یلحظ ذاک لفظ الواحد فی آن واحد به لحاظ این عالیه. اگر شما لفظ را در دو معنا استعمال بکنید لازم میاد که در آن واحد در یک استعمال لفظ را به لحاظین عالیین ملاحظه بکنید، آلتن و وسیلتن به دو تا معنا باشه یک لفظ در آن واحد، و هینئذ یستمع اللحاظان فی واحد شخصیین. نتیجه اش این میشه که دو تا لحاظ در یک واحد شخصی جمع میشه و این شدنی نیست.
مخاطب
که محال عقلیه. بله دیگه همین لازم میاد و این از این یستم بله بل محال عقلی بسشون همینه، یستم و لحاظان فی واحد شخصی، در یه واحد شخصی دوتا لحاظ جمع میشه. تازه فرمودی خدمت شما عرض کنم که این اشکال اصلی و استدلال اصلی مرحوم محقق عراقی هست در بدایع الافکار جلد یک صفحه 146.
ایشون الان اشکال گرفتن به نظر امام؟
نه اشکال، یعنی استدلال میکنن مثل مرحوم آقای آخون بر محال بودن که به این دلیل محاله. شما اگر استعمال کنید لفظ را در دو معنا عملا لحاظ عالی، یعنی آلتن للحاظ المعنا که ملاحظه میکنید، در آن واحد یک لفظ را لحاظین عالیین، لحاظین عالیین درش چیه؟ جمع بشه. خب این خدمت شما عرض کنم شدنی نیست و محاله. بله؟ خب هم خب حالا امام و امثال امام به این جواب میدن، جواب میدن که نه این هیچ مشکلی پیش نمیاد. چه مشکلی داره این؟ ما لحاظ که لحاظ اصلیمون مال معنا هست، لحاظ استقلالی مال معناست، لحاظ استقلالی مال معناست، اما لفظ را آلتن و وسیلتن ملاحظه میکنیم، لازم نیست دو تا لحاظ باشه، یک لحاظ آلت میشه برای دو تا لحاظ استقلالی. چه اشکالی پیش میاد؟ چه اشکالی؟ بفرمایید این خیلیش رو یک کمیشو بفرمایید. خب نه ببینید عبارت این عبارت من براتون عرض بکنم. ببینید اشکالی که ایشون کرد چه بود؟ لحاظ عالی برای لفظ دو تا لحاظ فی آن واحد جمع میشه. جوابی که به ایشون داده میشه اینه: لا ملازمت بین تعدد لحاظ فی المعنا و بین تعدد فی اللفظ. ما قبول نداریم که دو تا لحاظ در لفظ جمع بشه، ملازمه ای وجود نداره بین تعدد لحاظ در معنا، چون معنا را که باید لحاظ استقلالی بکنیم، بین تعدد لحاظ در معنا و بین تعدد لحاظ در لفظ ملازمه نیست.
تعدد لحاظین استقلالیین در دو معنا هست. لازمش این نیست که لحاظ آلتی و وسیله ای لفظم دو تا لحاظ باشه. چرا؟ لأن کلا من المعنیین تعلق به الغرض الاصلی. دو تا معنا باید دو تا لحاظ باشه چون غرض اصلی معنا ملاحظه میشه. فیکون و کل منهما ملحوظن الا وجه الاستقلال. دو تا معنا به وجه مستقل هر دو ملاحظه میشه. به خلاف لفظ، لفظ نه، لفظ اینطوری نیست. فانه متعلق بالغرض تعلقا عاليا. فانه این لفظ متعلق بالغرض، متعلق نباید بخونیم ما، متعلق بالغرض تعلقا عاليا. غرض ما تعلق گرفته به این لفظ، منتها تعلق چی؟ عالی، به عنوان آلتن دل استعماله. فیکفی، پس کفایت میکنه. فی مقام استعمال لفظ الواحد فی اکثر فی من معنا، کفایت میکنه در مقام استعمال کردن لفظ واحد در اکثر از معنا. چی کفایت میکنه؟ دقت کنید، تصور المعنیین مستقلن. اول دوتا معنا را مستقلن چیه؟ تصور میکنیم، چون لفظ را میخوایم در دو معنا استعمال کنیم. ثم الانتقال منهما الى اللفظ ثانیا. سپس از این دوتا معنا که مستقلا ملاحظه کردیم منتقل میکنیم ذهنمون را به لفظ. و الانتقال من اللفظ الى المعنیین ثالثا، از این لفظ دوباره ذهنمون را منتقل میکنیم به اون دوتا معنا. دوتا لحاظ در لفظ نیست، یک لحاظه. انصافا جواب بسیار خوبی هست و ارزشمنده. ذهنمون اول میره به دوتا معنا لحاظ استقلالی میکنیم، میخواهیم لفظ را در هر دوتا معنا استعمال بکنیم. از این دوتا معنا ذهنمون برمیگرده به لفظ، دوباره از لفظ برمیگرده به این دوتا معنا. دوتا لحاظ در کار نیست. فهم وقتنم از انصافا رضوان الله تعالی علی جمیع علمای ربانیین حرف بسیار خوبی است و بیان مرحوم محقق عراقی قابل جواب است، جواب بسیار خوبی هست. عین این از کدم، هم امام داره این رو، هم مرحوم آقای فاضل داره، هم آقای سبحانی داره در تهذیب الاصول. ملاحظه بفرمایید. و به نحوی خدمت شما عرض کنم در کلام آقای بروجردی هم میشه این معنا را استفاده کرد، ولی خب به نظر حقیر بیان مرحوم امام و بیان حضرت آقای سبحانی سلیستر و روانتر، ولی الحق و الانصاف جواب بسیار خوبی است. شبیه همین هست بیان مرحوم محقق نائینی، تقریبا ساده تر از کلام مرحوم محقق عراقی است. مرحوم محقق نائینی میفرماید که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال. به چه دلیل؟ دلیلش رو دقت کنید. ایشون میفرماید که مشکل استعمال لفظ در معنای واحد این است که شما در هر استعمالی میخواهید اون معنا را مستقلا ملاحظه کنید. بخواید معنا را ملاحظه بکنید مستقلا، یک معنا، دو معنا، سه معنا را ملاحظه بکنید، همزمان باید در ذهنتون در عرض هم دو تا سه تا معنای مستقل ملاحظه بکنید و ذهن چنین توانایی نداره. اجتماع لحاظهای مستقل، یعنی ایشون دیگه با لفظ خیلی کار نداره، با نفس کار داره، با ذهن کار داره. میگه شما لفظ عین را بخواهید در سه تا چهار تا معنا استعمال بکنید، شما استعمال کننده باید چیکار کنید؟ همزمان در ذهنتون چشم مستقل، چشم مستقل، ترازو، بازو، معانی که برای عین بیان شده، دو تا سه تا معنا را فی آن واحد در ذهن باید لحاظ مستقل جمع کنید و این شدنی نیست. ذهن چنین توانایی چیه؟ نداره. این بیان مرحوم محقق نائینی هست، خدمت شما عرض کنم در ازود و تقریرات و در محاضرات هم آقای خویین رو داره، در ازود و تقریرات جلد 1 صفحه 51، در محاضرات جلد 1 صفحه 217 مرحوم آقای خویی از مرحوم نائینی نقل میکنه. جواب خیلی خوبی باز به این داده شده. عرض کردم هم حضرت امام، هم مرحوم محقق حائری و هم شاگردان اینها دارن این جواب رو، خیلی جواب خوبی و ساده و قابل قبولی داده شده و اون نیست که برای نفس همزمان معانی مستقل در عرض هم تصور کردن هیچ اشکالی نداره. به عنوان مثال، مثلا فرض کنید شما رانندگی میکنید، همزمان هم چای میخورید، هم دارید با موبایل صحبت میکنید، هم با چشمیتون به جلو نگاه میکنید، هم با گوشتون چیه اون بوغهایی که کنارتون زده میشه میشنوید و ترتیب اثر میدید و هر کدوم اینها چیه؟ یه کاره، یه معنای مستقلیه، یه لحاظ مستقل میخواد. چیزهای دیدنی و شنیدنی و چشیدنی، از رو فرمودید همزمان اینها را ذهن طور میکنه، درک میکنه و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. انصاف مطلب رضوان الله تعالی علیه حرف بسیار پخته و قابل قبولی هست و لذا برای نفس هیچ گونه استحاله‌ای و چیز غیر قابل تحملی نیست که همزمان در خدمت شما عرض کنم کنار هم چندین معنا را خدمت شما عرض کنم. بله؟
حرفی که این استدلال مرحوم نائینی که نمیتونه نفس سه تا معنای مستقل رو با هم دیگه بفهمه این واقعا
زده دیگه، یعنی ما بهتان نمیزنیم علیکه به فواید الاصول و علیکه. بیان دیگر، بیان مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه است، انشالله باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ما که مسلمان صلوات فردا، نه منظورم فردای درسی است.
خویی هم همونجا تو محاضرات به این جواب داده، گفته شما مثلا تو همون حکم میکنی بین موضوع و محمود، هم موضوع رو هم محمود رو مستقلن لحاظ میکنه، حد حکم میده. بگر اصلا لحاظ نکنه نمیتونه.
احسن، خیلی
خوب. سه تا مثال زده، یکیش کدوم که شدم
همون تو محاضرات، خیلی خوبه.
دیگه هم مثال زده.